الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعض مسائل، یکی از چیزهایی که در ماه مبارک رمضان از مسائل روز است، علما فرمودن که بقای عمدی بر جنابت هم گناه کبیره است و هم اون روز تا غروب باید امساک بکند و هم قضا دارد و هم کفاره، هر چهار تا. عمدن با بماند تا صبح در ماه مبارک رمضان جنوبن گست نکن. البته این حرمتش مشروط به علم است، یعنی مسئلهش هم بداند که عمدن باقی موندن جایز نیست. اگر علم نداشته باشد، یقین نداشته باشد، در یک صورتش کفاره ندارد، در یک صورتش اکثر علما احتیاط وجوبی کردن در کفاره. اون صورتی که کفاره ندارد، اون صورتش که یقین دارد که عیب ندارد، جهل مرکب بسید، یقین دارد که تا سفیده نزده قص واجب نی، فقط معلوم شد یقینش برخلاف بود. اینجا همه شون میگن کفاره نداره، قضا داره. این هم میگن جاهل قاصر. و اما اون صورتی که شک دارد که آیا باید قص بکند یا نه، این را اسمش گذاشتن جهل بسیط. جهل بسیط اونیست که توجه به جهلش دارد، میداند که نمیداند. و این جاهل بسیط در خیلی جاهای رساله ها و قربه و سایر کتب فقهیه یکی از این دو کار وظیفش است، یا احتیاط باید بکنه و یا برد بپرسه. اگر نه احتیاط بکند نه بپرسد، کثیری از مراجعی که از دنیا رفتن حاشیه فرمودن که لا یترک الاحتیاط، در این که کفاره هم بده، در صورتی که توجه به جهلش داره. بعضی که این مسئله را شنید دیگه میشد عالم دیگه، وقت بقای عمدی بر جنابت الی طلوع الفجر این احکام چهارگانه برش مرتبه. حالا اینجا فروعی علما ذکر فرمودن متفرع بر این. اگر کسی مثلا اول شب یا نصف شب این قصد برش هست، میگه حالا زوده، میخوابیم بیدار میشه، میخوابد به قصد بیدار شدن، خوابش میگه تا سفیده میزنه، بیدار میشه میبینه که سفیده زده، ماه مبارک هم هست، روزه هم بهش واجبه. اینجا همشون فرمودن که روزش درسته، نه قضا داره نه کفاره، چون موقعی که خوابیده بود قصدش بیدار شدن بوده، بعد بیدار نشد. حالا اگر خوابید دوباره بیدار شدید، حالا تا سفیده دو ساعت دیگه میگه بازم بخوابیم، حالا زود. این دفعه دوم اگه خوابش برد قضا داره، خواب دوم. دفعه دوم خوابش برد تا سفیده زد، فرداش رو باید تا غروب امساک بکند، حق نداره بخورد، لیکن قضا داره، کفاره نداره. و اگر دفعه دوم بیدار شد، دفعه سوم خوابیست، این دفعه سوم اگه خوابش به تا سفیده بزند، این هم قضا دارد هم کفاره. نتیجتا خواب اول نه قضا دارد نه کفاره، خواب دوم قضا دارد کفاره نداره، خواب سوم هم قضا دارد هم کفاره. و اینا متفرعه به این مسئله است که بقاء عمدی بر جنابت. اما اگر روز باشه، روز اگه حالت احتلامی یا جنابتی بی اختیار، اختیاراً که نمیشه خودش جناب کند، بی اختیار خواب، مثلا خوابیده بود بیدار شد محتلم است در روز، اون روز ضرر نداره تا غروب هم اگه غسل نکنه، نماز خونده و خوابیده بیدار شد دید که غسل برش واجبه، واجب نیست فوراً بره غسل بکنه. اون پیش از سفیده اگر شده اصبح جنوباً اون حرام است، اما وسط روز اگر این حالت پیدا شد، البته رفع حدث اکبر در عروه نوشته است که غسل جنابه مستحب و نفسی و واجب و غیری، در هر آنی که انسان این حالت برش پیدا میشه مستحب و فوراً اون حالت برطرف کند، یعنی برد غسل بکنه، میخواد نماز بخونه یا نکنه. لیکن اگر این کار نکرد در روز، روزه ضرر نداره، ولی با حالت جنابت تا غروب بعد از مغرب بعد از افطار مثلا رفت غسل بکنه، این عیب نداره. این هم یکی از مسائله. و علما عده‌ای ملحق کردن حدث حیض و نفاس را بر حدث جنابت ملحقش کردن بود، یعنی زن اگر عادت زنانگی دارد و عادتش تموم شد پیش از سفیده باید غسل بکنه، اگر غسل نکرد و گفت فردا صبح، اونم حکم جماعتی فهم اجماعی نیست، حکم بقای عمدی را داره. اینا را هم باید متوجه کرد که پیش از سفیده اگر دیگه عادتشون تموم شده غسل جنابت، غسل حیض را انجام بدم. یا زنی مثلا وضع حمل کرده، عادت وضع حملش یا حیض 7 روز 8 روز بود تموم شده، حالا امشب نصف شب این دم نفاس تموم شده، باید غسل بکنه برای فردا صبح، بذار تا سفیده بزند، جماعتی ملحق کردن بود، اونم قضا داده کفاره داده گناه همه احفاده شد. این هم یکی از مسائل ماه مبارک است که خیلی ها مورد اطلاعشون است، و بالخصوص امروز کسی حالا دنبال او اگه آمد و غسل نمیتواند بکند، یا ضرر دارد و یا اینکه وقت نیست و یا آب نیست، این باید تیمم بکند در ماه مبارک رمضان پیش از طلوع فجر تیمم بکند بدل از غسل جنابت، که اصبح جنوباً نباشد. وقت بعد صبح که میشه برای نمازش تا آفتاب نزده اگر میتوانه باید غسل بکنه، اون تیمم موقته، به اندازه به درد میکنه که روزش درست بشد اول صبح، بعدش برای نمازش باید که غسل بکنه. اتفاقا امروز هم یک کسی میپرسید، میگفت من اصلش رو میدونستم ولی که نمیدونستم تیمم باید چه، اگر غسل نرو خیال میکنم خود غسل که نمیشه، پس یه همینطوری بیدار مونده تا صبح سفیده زده، یعنی در حالت جنابت با اینکه قدرت بر تیمم داشته. اما همون دو قسمی که در اصل جنابت عرض کردیم هست، در تیمم هم هست. اگه یقین داشته است که این دیگه تیمم لازم نیست، تیمم مال نمازه، وقت نمازم که نشده مثلا، این وقت به همین حالت تا صبح باقی مونده، این قضا دارد کفاره نده. و اگه شک داشته است که آیا تیمم باید بکنم نکنم، علالا تیمم نمی کنیم بعد می پرسیم، این احتیاط واجبش نده که کفاره هم بده، حکم اصباح عمدی جنوبن را داره. این یک مسئله. در خطبه شعبانیه که پیغمبر اسلام در جمعه آخر شعبان برای مسلمان ها در مسجد النبی انشاء فرموده است، عرض کردم این مطابق بلاغت کلام است، با اینکه پیغمبر اون زمان گرفتاری با کفار و یهودی ها و نصرانی ها و دشمنان و منافقین از همه بدتر و گرفتار اینها بوده، لیکن بلاغت کلامی است که ما اون باره که دارد میاد وظائف اینها را بیان بکنند، نگه دلا جنگه مثلا چیه یهودی ها هم چیه نصرانی اون وقت دیگه ای داره. وقت این خطبه شریفه خیلی خصائصی و مزایایی برای ماه مبارک رمضان بیان فرموده است که اکثرا مکرر شنیده ایم که قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. کلمه برکت که آدم میشنوه یعنی به خیالش که بارون خیلی میاد و روزی فراهم میشد و سال با برکتی بود، نه، این برکت که شهر الله با این اضافه با این تشریفات پیغمبر بیان فرموده، البته برکت دنیوی هم یک شعبه است از شعب برکات، لیکن اصل برکت و جعلنی مبارکن اینما کنتو یا صفات پروردگار تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، خدا با برکت است، تبارک. این برکت اکثرا در جاهای به کار زده شده است که جهات معنوی در کار بود و ماه مبارک را که پیغمبر اسلام معرفی فرموده است قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه، بیانات بعدی شاهد به این است که این برکت برکت معنویه، ملکوتیه، یعنی ارواح مؤمنین را کامل میکنه با شرایطش. ارواح ماها همه ناقصه دیگه، اگر مکلف میشیم انقصش نکنیم بازم همون خیلی خوبه. آیه شریفه که دارد که ویلون للمطففین الذین هم اذا اکتالوا علی الناس یستوفون تا آخر، این حدیث را ما 48 سال پیش از این از مرحوم امزام تقی اشراقی رحمت الله تعالی علیه تتبع خوبی داشتشون، علاوه بر این که خلاق سخن بود، ایشون فرموده اون وقت حالا ما داریم میگردیم عقبش، به نظرین در کتب عامه باشد، میفهمودن در روایت دارد که روز قیامت خطاب میشد که ایها الناس کلکم متفف، خلاص ما ویلون للمتففین فقط به کم فروش ها میگیم، کم میفروشن زیاد میگیرن. خب اینم یه مثنا بشه، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، این درسته، اما ایشون میفهمود از پیغمبر اسلام روایت نشده است که فرموده کلکم متف، روز قیامت خطاب میشد کلکم متفف. کلکم متفف معناش نیست که هر کسی یه پیمانه ای داره، اون پیمانه را باید پر کند از این دنیا برود، اگر پر نکرده برود خالی بذارد متففه. فهمود خطاب میرسد که همه تون پیمانه هاتون کسی داره، حالا بر حسب اختلاف همه پیمانه باید پر از کمال باشد، گاهی وقتا پر از گازورات، همش حقد و حسد و کینه و تکبر و با این حال آدم وارد بر محشر بشد چه خاکی باید به سر بکنه. گاهی وقتا نه، یه خود یک هست باقیشونه، بسته به اختلاف اشخاص، اهل بیت عصمت و طهارت جوانشون و غیر جوانشون اینها تا پیمانه پر نمیشد نمیرفتن از دنیا. همون حضرت هادی یا حضرت جواد که 28 ساله یا 24 ساله شهیدش کردن پیمانش پر، ائمه پیمانش همیشه پره، اما از اون یه پایین تر الا ماشاءالله مختلفن مردم، پیمانه هاشون کسری داره. ماه مبارک رمضان که قد اقبل علیکم شهر الله بالبرکه، یکیش این است که این پیمانه ها را یقدی سنگینش بکنه. پیمانه ها یه مقدارش طبیعیه، یه مقدارش اختیاریه، یه مقدارش توفیقات ربانیه، چون که انسان از شهوات پرهیز میکند در روز ماه مبارک رمضان، خوردن و آشامیدن و جماع و اعمال شهوات نفسانیه و از این قبیل اینا هرچی کم باشد گرفتاری انسان کمتر میشه. این طبیعیه، حسب طبیعت اینجوریه. یه مقدارش هم یه دست از بندگان و خدا توجه دارن که حالا که این گرسنگی و این تشنگی را تحمل میکنن، خبره چیه؟ در روایت دارد که اذا صام یکی از شماها فلیصم سمعه و بصره و رجله و یده و سوال شیخ الرامی را ببینید در کتاب صوم ابواب احکام شهر رمضان، باب را عنوان که باب چیزی که مستحب بستر یک کسی که روزه میگید زبانش هم روزه باشه، گوشش هم روزه باشه، چشمش هم روزه باشه، یعنی زبان را نچرخوند هر طرف که میل داره. یه روزه در زمان حضرت عیسی ابن مریم، زمان حضرت عیسی نبود، قبل از عیسی بود، دین حضرت موسی بود. حضرت مریم وقتی که بچه بغلش بود و خیلی ناراحت بود که مردم اگر از من بپرسند چی جواب بدم، الهام شد، وحی شد که به هر کس برخوردی فقولی اینی نظرت للرحمن صوماً فلن اکلم الیوم انسیا، بهشون بگو من نذر کردم روزه بگیرم، با بشر حرف نمیزنم. حرف زدن یکی از مبتلاست. فلن فا تفریه دیگه، یعنی حالا که روزه هم پس نباید حرف بزنم، ولی زمان اونا که آمدن ایراد گرفتن فاشارت الی، حرف نزد، اشاره کرد از این بچه بپرسید. این گولی کنایه است از این که بفهمو به مردم بفهمو، نه بگو. خب این مراتب صوم در روایت دارد که حضرت لقمان به فرزندش وصیت میکنه. شیخ مفید علیه الرحمه در اختصاص نوشته که لقمان حکیم در اتاق میبست، پرده را آویزون میکرد، دست پسرش را میگه، اون وقت میگه یا بنیه یا بنیه، سرمین بریشتی نبوده که، در اتاق خلوت میکرد، پرده را میگه را آویزون میکرد، هر خستت و اغلق الباب و یقول یا بنیه همچه کن، یا بنیه همچه کن، که قسمتی از این یا بنیه ها را خداوند متعال در قرآن مجید حکایت کرده. در تفسیر مجموع البیان که به آتینا لقمان الحکمه در ذیل او مقدار زیادی از این یا بنیه ها را هاشون نقل کرده، اون وقت از جمله حضرت صادق غیر از افراد عادی امام رضوان الله علیه گاگایی در درس اخلاقشون میکنمودن بعضی احادیث را با خصوصیات باید معنا کرد، سرسری نمیشه گره. حضرت صادق بگد اینجوری یا افراد دیگر خیلی فرق. حضرت صادق سلام الله علیه بر حسب اون روایت میفهمان در کلام لقمان عجایبی هست. امام جعفر صادق بگد عجایب هست تا افراد دیگر خیلی فرق داره. یه در کلمات لقمان عجایبی هست. وقتی یکی از وصیت‌هایی که به فرزندش میکنه اینه، میگه یا بنیه اگر شنیده ای که تکلم نبره است سکوت طلاست، یعنی قیمت بیشتر. خیلی وقت انسان نباید حرف بزنه، همون راستش هم نباید بگه، تا چه برسد خدا نکرده شک یا بداند دروغ، اون که هیچ اصلا بدان نکن. راستش هم با سکوت کند بهتره. دو چیز تیره عقل است، سعدی شیرازی میگوید. دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. بی مورد آدم حرف بزن، بی مورد تصدیق بکنه، بی مورد تکذیب بکنه، بی مورد مدح سرائی کنه، بی مورد مذمت کنه، برای یه خیالات نفسانیه اثر اسلامی نداشته باشه، غرض عقلایی اجتماعی در کار نباشد، غرض شخصی در کار باشد. عقل تیره میکنه، عقلی که روشن است تاریک میشه. وقت بالبرکه، برکت معنوی ماه مبارک رمضان، اونش طبیعیه. یه مقدارم بعضی بندگان خدا هستن که ماه مبارک میاد تا حدودی مواظبم، عمدن مواظبم. آدم خیلی چیزها رو میل دارد بگه خود نگرد، خیلی حرف ها را. خیلی ماه مبارک رمضان خودش این برکته. بعضی از اساتیدی که ولایت خودمون ایشون قبل از بلوغ از ایشون شنیده، ایشون میفهمود که بالبرکه دهه اول برکت است، دهه دوم رحمت است، دهه سوم مغفرت. انما یعطی القاری جار اجره، در آخر عمل کارگر را مزدش را آخر بهش میدن. مزد همه ماها باید این باشد که خدا ما را بیامرزد. شما ملاحظه بفرمایید این دعاهایی که در ماه مبارک رمضان وارد شده، این یا علی و یا عظیم ها، اینا همه مقدمه یک کلمه آخریش است. خود یا علی و یا عظیم که تو چیز نیست، یعنی خدای علی، خدای بدون. اون آخرش میگه که مرا از آتش جهنم آزاد کن. اینا همه تعریف میکنه خدا را. از خداوند عالم که انسان چیز میخواد باید یه مقداری حمد و ثنا بگه، تعریف بکنه، مجد و ثنای الهی تومه حاجت شو بگوید. این همش این است که در آخرش میگه یادان من و فلان من علیه به این فکا که رقبتی من النار. تمام مقدمه یک کلمه است. در بعد از هر نماز شب و نهار زیادم 8 دفعه اینو بگه، توجه داشته باشه که چی داره میگه. دعای جوشن کبیر که 100 فصل است و هر فصلی 10 تا است دارد، نام تعریف خداست. لیکن مقدمه برای این اقسنی من النار، القوس القوس خلصنی من النار، همون خلصنی من النار مقصوده. یعنی این تعریف هایی که ما میکنیم برای خدا، برای اینکه خداوند تبارک و تعالی را به طرف رحمتش حالا تعبیر هرچی بکنیم جسارت است، خداوند تفضل کنه ما را بیامرزه. دعای مجیر همش میگه چفرا عقص نیمه نار یا مجیر، شبهای قدر مستحب. دنبال هر نمازی مستحب بادم این 3 جمله را بگد، اللهم اعتق نیمه نار اولیش، آزاد شدن از آتش جهنم کم کاری نیم. شق سالس نداره، اگه آتش جهنم آزاد شدیم بهشت دیگه. در بعضی روایات داره سالس نداره، ما که نمیدیم داره، اما روایت داره که نداره. اگر جهنمی نشدیم بهشتیم انشاءالله. این همه دعاهای وارده در ماه مبارک رمضان همش داد این است که انسان از آتش جهنم آزاد بشه، میشه مغفرت. اگر انسان بتواند یه همچه حالی پیدا بکند که از آتش جهنم آزاد بشه، در ذیل آیه شریفه ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، در خصال صدوق میگد اصحاب الرقیم ثلاثه، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم، کهفش که سوره مبارکه کهف فصل بیان کرده را کنم، میگه اصحاب الرقیم ثلاثه، سه نفر بودن، مختصر کنیم، در بیابون میرفتن، یک دفعه طوفان و باد و فلان پناهنده شدن به یک غاری که از این طوفان، رفتن تو غار، اون بالا اون در که بارستن اون بالاش یک سنگی بود، اینا که رفتن حالا یا فشار هوا بود یا بارون بود هرچی بود، یک دفعه یه سنگ بزرگی آمد دم از اون بالا آمد تو پایین، دم در غار به کلی گرفتش که از قدرت این سه نفر بیرون است برطرف کردن این سنگ، اینا اطمینان پیدا کردن که دیگه مرگ، دیگه روایت دارد گفتن بیاید هر کسی هر کار خوبی کرده الان بگرد از خدا بخواد که این سنگ برا بالا. یکیش عرض کرد خدایا تو میدانی که من یک پدری داشتم، پدره تشنش بود، جوانها بشنون پدرها را احترام کنن که در ماه مبارکه یکی از برکات اینه، تشنش بود این پدره پیر بود، به من گفت آب بیا، من یه ذره دیر کردم تا آب را بردن، دیدم خوابش برده، برای احترام بیدارش نکردم، همطور نشستم بیدار تا خودش بیدار شد، اون آب را خورد، گفت خدایا اگر این کار برای تو بوده این سنگ یقید بره بالا، یک سوم سنگ رفت بالا. از اینجا استفاده میشه که احترام پدر یکی از چیزهاییست که رفع عذاب دنیوی را هم میکند علاوه بر اخروی. اینا ما چه خبر نداریم که اصحاب رقیم قبل از اسلام بودن، اینا از امام نقل شده است اینجوری. دومی گفت خدایا تو میدونی یه روزی در بیابون میگشتم، یک زنی آمد، من آب داشتم و آب نداشت، از من آب خواست، من دیدم این زن جوان است و چنین است و چنان است، گفتم تا فرونکار با من نکنی من آب بت نمیدم، گفت از خدا بترس، خدا بترس ندار کار نی. بعد ناچار شد که خودش آماده بشد برای اینکه تشنگی نمیرد، من فرون عمل را به او انجام بدم، آب بش بدم، این زن را خوابوندم روی سینش نشستم، یه دفعه اون زن گفت از خدا نمیترسی، فورا ترسیدم رفتم کنار آب بش دادم، بعد او را بردم تا در یه جایی که آبادی بود، گفتم اینجا آبادی دیگه، حالا بیابون نیست، نمی ترسی دیگه، به کلی توبه کردم از این کاری که این همه شهوت فوران پیدا کرده بود. در اون موقع رفع فوران شهوت فقط توفیق الهی می خواد، الا ما رحم ربی ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی، این جمله را بنابر قولی از حضرت یوسف نقل شده است، اگر این کار خدایا برای تو بوده این سنگ یقد برد بالا، یک سلس دیگه شرف بالا. اون یکی گفت خدایا تو میدانی من یه عجیری داشتم، عجیر کارش تموم شد آمد مزد بش بدم، مزدش رو بش دادم، این گفت مزد من کمه، گفتم همینه که هست، اینم گرد کرد رفت، گفت این کمه رو نمیخوام. بعد از رفتنش گفتم حالا همین مقداری که خودم حاضر شدم او رو دادم، یه دونه گوسفند خریدم، گوسفند رو علوفه بهش دادم، گوسفند ماده بود، بره و بزغاله بود، بسات اینا های گوسفند ها زیاد شد چند تا شد، تصادفا اون دوباره راهش افتاد اونجا، او یادش نبود من یادم بود، بهش گفتم بیا مزدت رو بدم. گفت کدوم مزد؟ به همون مزدی که چند سال پیش قهر کردی. یادش افتاد. گفت خب بده. بردمش اون طویله را بار کردن گوسفندا. گفتم اینا مزدت. گفت مرا مسخره کردی، اما اصل مزد مرا بده. گفتم مسخره نیست، همون مزدت را دادم، گوسفندا را خریدم، الوفاشم از خودم دادم، اینا نوا و نتیجه های اوناست، نماعات اوست، عین شمال توه، نماع شمال توه، همش مال توه. اونم با کمال خوشحالی قبول کرد و رفت، ورداش برد. خدایا اگر برای تو بوده این سنگ بره بالا، سلس سوم تموم شد، از گار آمدن بیرون بود. این را خداوند دارن یادآوری کرده بر حسب این روایت. ام حسبت ان اصحاب کهف و رقیم کانو من آیاتنا عجبا. یعنی یه بندگانی در زیر آسمون ما داریم که تعجب کارهاشون، کارها را اگه مزد بده کاره عجیر هستیم بهش بدیم، حالا یه ده شاید زیادتر بهش بدیم، یک گرم زیادتر بشه خوشحال میشه، لااقل مساویش دار. بده کاری تا بده اون طرف کارم پول لازم داره دیگه، تو هم لازم داری، ریاضت بکش بهش بده. اگر خدای نکرده عرض و آبروی کسی رفته این کار، این میشه انقلابی به حمله شایع صناعی به اصطلاح اهل علم. یعنی به حسب واقع و نفس ام این آدم اسلام میخواد، ولو اسمشو نمیبره اما اسلام میخواد، این همه انقلابی میخواد اسلام پیش بره. اسلام پیش رفته از خودمون این هایی که میگن عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی مرکب از عدالت افراده، هر فردی عادل باشه میشه عدالت اجتماعی دیگه. ولی ما خواسته باشیم عدالت اجتماعی را با اشخاص فساق پیش ببریم، محاله. افراد باید عادل باشن، جمع مرکب از فرد، ضربه ضربات در صرف و شرف، امثال ما خوندی میگه ضربو، عوض این که بگن ضربه ضربه ضربه، یه دونه واو در آوردن ضربوش. ضربو مرکب از سه تا ضربه است دیگه، یعنی زدن سه نفر به بالا. هر جمعی مرکب از افراده. اگر کسی خواسته باشد که عدالت در میان اجتماع باشد، من الباب الى المهراب و من البدو الى الخط، اگر عادل شدن یسیر و عدالتا اجتماعی یا و الا عدالتا فسقی یا نمیشه این لفظ که نی. مغازه‌دارها باید عدالت داشته باشن، کارگرها عدالت داشته باشن، اداریها عدالت داشته باشن، دانشجوها عدالت داشته باشن، دبیر و آموزگار و همه اونایی که با اجتماع کنن عدالت داشته باشن، محصلین طلاب و علوم دینیه باید عادل باشن. خداوندم خطاب کرده اعدلو، همه تون باید عادل باشید. هو اقرب للتقوا، عدالت بر همه کس واجبه، فقط بر مرجع تقلید و شاهد و قاضی و پیش نماز و اینا که نی، همه باید عادل باشن دیگه. ان الله یامرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا. بگرینه این مثال هایی که داده عدالت فردی نه اجتماعی، یعنی دونه دونه شما مأمورید به اینکه عادل باشید، دونه دونه شما مأمورید که احسان کنید، دونه دونه شما مأمورید که با قوم خویشاتون رسیدگی کن، ایتاء ذی القربا. اگه اینجور شد این ماه مبارک رمضان میشه اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت، نتیجهش هم والمغفرت میشه. امیدوارم انشاءالله بیش از این ماه هره ماه ماه مبارک رمضان به برکت این ماه شریف، نه فقط قرآن مجید در این ماه نازل شده، روایت در فروع کافی در کتاب سوم، تورات و انجیل و این همه در ماه رمضان نازل شد، کتب سماویه همه در ماه رمضان نازل شد، ششم ماه میگه تورات نازل شد، چند دو ماه انجیل نازل شد. یعنی ماه سرتاب و برکته، به طوری که تار و پودشون فرشار که آدم میبافد تار دارد و پود، تار و پودش همش برکته. ولذا انفاس کن فیه تسبیح میشه، نومكم فيه عبادت میشه، خوابتون عبادت، نفستون تسبیحه. نفس اونایی که مشمول این هستن که فهمیدن که ماه بزرگی اقبال به اونها کرده، زندگیش رویش رو با زن بچهش عوض کنه، غضب میکرد، فوش میداد، غروب میشه، تشنش میشه، گرسنه میشه، آواز پرته، همه را تحمل بکند، با کمال و خوشی رفتار بکنه، این به کمال میرسه، به برکت خدا رسیده، مشمول رحمت خدا شده، مشمول مغفرت پروردگار خواهد شد. یک کلمه هم ذکر مصیبت بکنیم که هرچه هست مثل ملح طعام است مصیبت اهل بیت. اگر حرف باشد و اسم یه سید شهدا سلام الله علیه نباشد مثل آش بی نمک بایدند. محدث قومی در نفس المحموم یه فصلی منعقد کرده، میگه فصلون در شهادت بنی هاشم، اونهایی که بنی هاشم فرزندان سید شهدا و برادرهاش و برادرزاده‌هاش، اینا بنی هاشم. وقت اونجا میگه اختلف اهل تواریخ و نمیان فلان و ارباب مقاتل اختلاف کردن که اول شهید در میان بنی هاشم کی بوده. بعضی ها گفتن عبدالله ابن عقیل بوده، بعضی ها ایشون میفهمن اصح پشن است که اولش علی اکبر بود، پسر بزرگ امام حسین. یه استادی داشتیم قبل از بلوغ این نصف شعر رو ازشون یاد گرفت، میگفت تا که از خود نگذری از دیگرون نتوان گذشت. امام حسین تا از علی اکبرش نگذرد به باقی مونده ها دیگه نمیشد بگه اجازه دادم. ایشون میگه اول شهید در میان بنی هاشم علی اکبر. شاهدش هم اینست که موقعی که یا فتیان بنی هاشم احمل و اخاکم الی الفستاد، معلوم شد بنی هاشم هم بودن، جوان ها هم بودن. اینو فرستاد. از عجائب مطلب این است که سایر بنی هاشم به طوری که اون مقداری که در دست هست همه چیزها که نوشته نشده، اینایی که نوشتن خیلی کم از اون زیاد نوشته شده در کتاب ها، نمیشد بنویسی، کسی نبود، همه دشمن بود. یابون از عجائب این است که هر یک از بنی هاشم که مقداری متعرض شدن آمدن خدمت ابی عبدالله حسین، یه قدیمو عطلشون کرده، حالا نرو از کی اجازه بگی چی کار بکن اینا. اما برای این سید ابن طاووس تعلق نوشته فستعذن ابا فاذن الله، همون یک کلمه گفت بابا برم، گفت برو، تموم شد. دیگه زحمت کشیدم و بیخواب کشیدم و تو حیفی و تو باید بیم. این حرف ها نیست. فستعذن ابا فاذن الله، گفت برم، گفت برو، تموم شد. این شدت مخالفت نفسیست که کار معصوم است، با گفتن آدم حالش نمیشه. گفتن در این حالی که به مجرد استیزان ازداد علی اکبر که رو افتاد، امام حسین هم دنبال شو افتاد. اون قضایی های کمت رو شنیدید، اللهم شاهد میگیرم تو را، اینا رو گفت امام رضوان الله تعالی علیه. گاهی از این صحبت ها میکرد، میفهمودن جملاتی که سید الشهدا برای حضرت علی اکبر در روز عاشورا گفته ازش استشمام میشد که اگر میمون امام بود. علی اکبر یه جوان معمولی نبود، شجاع بود، خوشگواره بود، خوش هیکل بود، قد بلند، اینا همه درست، اما اون کمالش، کمالش بالاتر از جمالشه. جمال یوسف هرداری به حسن خود مشو گره، کمال یوسفی باید تو را تا ماه کنعان شد. حضرت یوسف را خدا تعریف کرده برای جمالش، نه جمالش که وبال بود، اسباب زحمتش شده بود،
کمالش است که احسن القصص است. منم ندارد در قرآن احسن القصص است قصه حضرت یوسف، ولی کمالش. یکی از جملاتی که ایشون نقل می‌کرد مثلا این بود که دنبال علی اکبر این آیه رو خون ذریتن بعضها من بعض. این ذریتن بعضها من بعض خداوند در قرآن مجید برای فرزندان حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و اسحاق و یعقوب و فلان و فلان هر چی پیغمبر از چند تا یعنی هر چند چند تا پیغمبرش مرده مخی این کلمه هم داره. این کنایه از این است که این داخل این ذریه است. دومش می فهمودن اون ساعت آخر وقتی که حضرت علی اکبر آمد آب خواست و حضرت نداشت و تو می کنید برگشت در اون ساعت آخر که داشت شهید می شد گفت ای پدر جدم مرا سیراب کرده، یک کاسه هم برای تو نگه داشته منتظر تو هست. حاضر جدی کتگانی بکرسن یک کاسه آبای آب فرات آب بشتاد یا آب بهشت بوده چی بوده نمیدونیم، ما لفظش ها بده ما اناش نمیدیم هنچه. گوه این جد منه، جدش ها دید این عمده اینه بگه حاضر جدی. خیلی بعیده که دروغ علیاذ بالله کسی دروغ درست کرده باشد و یا اشتباه کرده، اینا مسئله دروغ نیست. امام رضوان الله تعالی علیه نسبت به آی ابو حمزه شمالی ایشون گاهی که اسمی برد نقل میکرد از بعضی از اعازم، بعضی از اعازم که ایشون در درس اخلاقش میگفت، یکی از این دو نفر یکی مرحوم ارتضا شاه‌آبادی بود یکی مرحوم حاجی جواد آقای ملکی تبریزی، درس اخلاق هر دو میرفت لیکن اکثرا اولی بود. میگفت بعض اعازم میفهمودن دهن غیر امام میچاد اینجوری حرف بزنه با خدا، دعای ابو حمزه شمالی دیگه نمیشه آدم، یکی دیگه جعل کرده اینجا معلومه. آخه بعضی مطالب هست که آدم سندش کیه و راویش کیه و حرفا نمیخواد، مطلب را در تهذیب المنطق هم دارد حاشیه مولا عبدالله میگه که مشهور این است که علم را به رجال میشناسن ولیکن حق تحقیق مطلب این است که رجال را باید به علم شناخت. عفصه معلوم از مطلب آدم میدونه این کلام کلام امام. علی اکبر رو فرستاد دنبالش حرکت کرد او خدایا تو شاهد باش که یک کسی ها فرستادن که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولت. خلقنش خیلی مهم نیست، خلقنش مهمه. اخلاق علی اکبر بر حسب این روایت اخلاق پیغمبر بود. وارد جنگ شد، مقداری کشت، نوشتن 200 نفر به جهنم واسد. برگشت خدمت پدر، عبارت معروفی که الاتشو قد قتلنی و سکر الحدید اجحدنی فهل اندک من شربت ما ان حتی اتقبا بهی الالاعدا. آبم برای رفع آتش نمیخواستم، میگفت آب بخورم میتونم بکشم بیشتر. آیا آب داری؟ شاید احتمال میداد است که بعدن آب گیر شما، میدونسته که در دستگاه آب نیست، احتمال میداد است بعد. چرا این پیشنهاد کرده نمیدونی؟ یا مردم بفهمن یا حضرت علم حضوری پیدا کند بر این که این در اصل تشنگی برگشته نه از جنگ برگشته که فرار از جنگ باشه. نمیدونیم سرش چیه. چند جور نقل کردن، همون نقل صحیحش این است که بهتر جوره فرمود برگرد امیدوارم که از دست جدت سیراب شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ان ينقلبون. خدایا شبهای ماه مبارک رمضان دارد یک شب و روز میگذرد، تا ما را نیامرزیده ای از این ماه مبارک بیرون مبر. پدران ما، مادران ما، ذوی الحقوق ما، اساتید ما، کلیه کسانی که بر گردن ما حق دارند، ما را موفق به ادای حقوق اونها بفرما. اسلام و اهل اسلام را یاری بفرما. نظام اسلامی را تا ظهور حضرت ولی عهد در این مملکت برقرار بفرما. کلیه کسانی که خدمت گذار به اسلام و مسلمین هستند همه را مؤید و منصور بفرما. مسئولین نظام مملکتی که در رأسشون رهبر معظم قرار گرفته است همه را در پناه امام زمان از شر و آفات دشمنان محافظت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. یم فاطمی دور سرمدی گل احمدی مه هاشمی ز سرادقات پیمبری طلعت ظهور و جلالتی به سما قمر به نبی سمر به فاطمه دور به علی گوهر به حسن جگر به حسین پسر چه نجابتی چه سالتی به ملک مطاع به خدا مطیع به مرض شفا به جزا شفی چه مقام و بندگی اش منی به چه بندگی و اطاعتی خم زلف او چو شکن به مثال نقره خام تن سپری به کتف و کفن به تن به چه قامتی و قیامتی ز جلو نظر سوی قتلگر ز قفا نظر سوی خیمه گر که نمود شه به قدش نگر به چه حسرتی و چه حالتی ز قفا دو زن شده نوه گر یکی ام گفت و یکی بسر که نما به جانب ما نظر به شار یا که نظارتی انشاءالله دعا کنید این راه پرفیض باز بشه از نزدیک بریم کربلا پایین قبر ابی عبدالله یاد جوانش تنها قبری که شش گوشه دار یاد همه شهدا گلهایی که به عشق حرمش بربر شده باد نقابت چو به بالا زند فاطمه لبخند به لیلا زند گرچه خداوند وجود و عدم خلق نکرده دو نفر مثل هم، لیک چو رخسار تو را آفرید، نقش تو را شکل پیمبر کشید. چشم تو بینای همه ما سواست، گوش تو گنجینه ی صوت خداست، روی تو از آب بقا صاف در، و از دل عشاق تو شفاف در. منطق شیوای جهان گیر تو، در لبه تیغه شمشیر تو، بس که خدا خوب تو را ساخته، خصم تو در مد تو پرداخته. هر که هوای رخ احمد کند، در تو تماشای پیامبر کند. هر وقت اهل بیت امام حسین مشتاق جمال پیغمبر می شدن، بعضی میگن می اومدن در خانه علی اکبر، آقا از خانه بیرون می اومد، چند قدم راه می رفت، قد و بالاشو به یاد پیغمبر نگاه می کردن. امشب عذر میخوام من از پدران معظم شهدا که تو مجلسن. روزه علی اکبر خیلی مشکله مقابل دیدگان پدران شهدا، اونا میدونن چه گذشت به ابی عبدالله. دشمن سرسخت شما انجمن بود معاویه که گفت این سخن، تاج خلافت که ز پیغمبر است، ساخته بر فرق علی اکبر است. حق سخن گشت به مدحت ادا، از لب جن بخش شه کربلا، گفت توی ای پسر با وفا، اشبه مردم به رسول خدا. جسم تو شده ای همه را نور عین، جلوه شش گوشه قبر حسین. جان تو و جان حسین بود یکی، قبر تو و قبر حسین شد یکی، قبر تو و قبر حسین شد یکی. عیز تمام شهدا خوبتر، پیش حسین از همه محبوبتر، بین جوانان بنی هاشمی جانی و جانان بنی هاشمی، بس که بودد شور شهادت به سر، کشته شدی از همگی زودتر. خون سرت تازه جبینت چکید، موی سیاه پدرت شد سفید، تا که کند موی سفیدش خضاب، روی به روی تو نهاد آن جناب. روی تو و موی پدر رنگ شد، عاشق و معشوق هماهنگ شد. عاشق و معشوق همام و هنجوم و مود. فرمودن استاد بزرگوار ابی عبدالله در خیمه بود، علی هم میدان رفته، آقا داره تماشا میکنه جنگ کردن علی شو. زینبم چهره امام حسین رو نگاه میکرد. یه وقت زینب دید رنگ از رخسار حسین پرید. اون ساعتی بود که علی صدا زد بابا منم رفتم خدا به. بابا دیگه قصه تشنگی منو مخور بابا. بابا از دست جدم سیراب شدم بابا. ابی عبدالله اومد کنار بدن علی، فجلس علی التراب، آقا روی خاک نشست. همه برا ابی عبدالله گریه میکنن، اما خود آقا بلند بلند برا علی گریه کرد. میوه دلم به سرم، خون از لب و دهان علی با کرد. هنوز کسی نشنیده یه پدر شهیدی، خودش بیاد خط مقدم جبه جوان شهیدش رو در آغوش بگیره. این فقط مختص ابی عبدالله بود. همه لشگریان دارن هله هله می کنن، گپ می زنن، می خوان ببینن آقا با علی چه می کنه. یه وقت دیدن آقا خم شد، صورت به صورت علی گذاشت. لشگر کوفه و شام استاده به تماشای شه و شهزاده. شهروی نجه به سر افتاده، همه گفتن حسین جان داده. انقدر طول کشید همه فکردن ابی عبدالله کنار بدن علی جان داد. اما راوی گفت دیدم آقا صورت از صورت علی برداشت، اما محاسنش به خون فرق علی خزام. لال و ریحان بیارید از حرم، آمد از میدان علی اکبر. ای جوانان جمله هم کاری کنید، بهر این کشته عزاداری کنید. کشتی غم را ز موج غم برید، عمه را از معرکه بیرون برید. صلى الله عليك يا مظلوم ويا ذبيح العطشان يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. خدایا شام جمعه متعلق است به وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام. سلام ناقابل ما را به پیشگاه مقدسش ابلاغ بگردان. لباس فرج بر قامت مبارکش بپوشان. همه مرزا منظورین ملتمسین دعا شفا عنایت فرما. روح ملکوتی امام راحلمون، بنیانگذار جمهوری اسلامی، شهدای گرانقدر انقلابمون در این دهه مبارک فجر، از این مجلس شاد فرما.
توفیق ادامه راه امام عزیز رو به همه ما عنایت فرما. مقام معظم رهبری ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای در پناه آقا امام زمان علیه السلام مؤید و منصورشون بدا. حوائج این دست جمع برآورده به خیر بگردان.